بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسول استاد احسنی، 20 شهریور 1400، ساعت اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على سيدنا. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب آية حاضر سؤالات بدشان مطرح میکردن در مورد لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. بحث این بود که مرحوم شیخ در لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها بیان کرد که این نمیتونه ما جامعه بین به قول معروف حکم و مال باشه، چون اگر ما مال باشه علالقاده حیثیت ما وقع علیه الفعل میشه که در رتبه مفعولون به. اگر ما حکم باشه، این ما در حقیقت در حیثیت مفعول مطلقی و بیان نوع تکلیفه. این اون نوع تکلیف تکلیفی است که چنین صفت دارد، اون در حیطه قدرت شماست، میشه مجموعه. و این دو حیثیت متفاوته و این دو حیثیت متفاوت در استعمال واحد قابل لحاظ نیست. این اشکالی است. یه بیانی رو آیه قاضی‌زاده فرمودن که ما تو اینجا ما رو میهم چیکار میکنیم؟ بگیم آقا ما هم در فرض این که به معنای مال باشه، هم در فرض این که به معنای حکم باشه، در هر دو فرض به معنای مفعول مطلقه، مفعول به، نه اینکه یه جا مفعول مطلق باشه یه مفعول به تا شما بگید لحاظ ها متفاوته. هر دو مفعول به. در توجیهش اینطوری عرض کردیم که شما بگید در صورتی که ما به معنای حکم باشه، مراد از ما اون حاصل مصدر و نتیجه مصدر و اون حکمی است که برایند اون تکلیفه، نه خود فرایند تکلیف، در حالی که لا یکلف بمعنی فرایند تکلیفه. و اینجا به صورت ولو مجازی میشه انتساب داد که بگیم نتیجه فرایند تکلیف مفعول به نفس تکلیفه، این از مجاز نیاز داره. دیگه اون حاصل و برایند و خروجی که از فرایند تکلیف ایجاد میشه خودش در حکم مفعول بهه. کما این که ما میام چیکار میکنیم؟ میام خیلی وقتا میگیم آقا شارع حکم را تکلیف کرد، تکلیف به حکم کرد، یه جوری میام اینطوری مفعول به بودن رو تصریح میکنم. خب اینا تو توجیه گفتیم، حالا توجیه امکان داره، مقدار بعیده، سخت هست پذیرشش، اما ممکنه، اینطوری نیست که بگیم غیر ممکنه. این بیان اول. این نکته دیگه داشتید میفهمیدید، بفهمید. درست جواب خوب اکم دون بله. سوالاتی که شما
قبلتر
بفهم.
آجا اون تصمیمه اولیه مشترکه می کنن مثلا یکی اولش که نظر
برزم از این نمیه رفقای کسی نیمده چجوری نمیاد چی؟ خب بفهمید آن یکی رو فقط اگه بتونه بس کنه خوب.
اینجا اولش حکم ظاهری و حکم باقی رو مطرح میکنن که ارمازن از دوتا دوتا حکم باقی میگیرن که تخصص هم میگیرن از شک، بعد برمیگردن زن رو ملحق میکنن به شک، اینجا حکم ظاهری میگیرن. اینجا ملاک هایی که ملاک حکم باقی ظاهری تو اولی دومی ظاهرا به این صورت بشه که اولی اصلا برای شک و عدم شک قرار دادن دیگه، خودشون تصریح کردن دیگه، اگه شک داشته باشیم ظاهری، اگر نه واقعی، برای همین زن ملحق شده واقعی میشه.
خب
ولی بعدش دقیقا تصریح کردن که ملاک ما تو حکم ظاهری واقعی علم تو دومی، مثلا اگه علم داشته باشیم واقعی فقط علم میشه، اگه نداشته باشیم خوزن ما پس میمونه. یعنی
ملاک ها
فرق
میکنه،
حالا
برای شکلی عوض کردن ملاکشون رو بخش کردن؟ نه عوض نکردن، دقیقش کردن. گفتم اون ملاک اولی که گفتم ملاک دقیقی نیست، ملاک دقیق همینه که ملاک اینه که علم باشد یا نباشد.
خدا نخواهد
کاشفیت زن رو میخواد چیکار؟ باشه، کاشفیت وجود داره، اما فرض اینه که با فرض این که کاشفیت وجود داره، آیا این کاشفیت کامله به نحوی که ما یقین داریم و که واقعی نه؟ بعد اون احتمال خطا رو، این بازگشت میکنه به بحث ماهیت اعتبار امارات، که اونجا اگه یادتون باشه میگفتیم آقا بالاخره احتمال خطا وجود داره. میگه نه، خب این احتمالی که اینجا وجود داره، حالا 20% 30% احتمال داره که حکم واقعی نباشه. حالا ما فرض کنید این کار رو انجام دادید، کاشفیت 70% داشت واجبه، ما به هوای این رفتیم ملتزم شدیم، اما در حکم واقعی چی بود؟ مثلا حرمت بود. خب 30% احتمال داره حرمت بشه، به فرض دارم واقعا هم حرمت بشه. اینجا چیه؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ شما اومدید اینو انجام دادید، خلاف واقع بود، و خلاف واقع چه اتفاقی میفته؟ شما ملاک واقعی رو اومدید از دست دادید. تو بحث اونجا مصلحت سلوکی تأثیر میکرد، مرحوم شیخ حیاتون باشه مصلحت سلوکیشون میومد میگفت چی؟ میگفت که خداوند و شارع در فرض عدم علم به واقع اومده یه حکم دیگری رو جلب کرده که سلوک این حکم موجب چیه؟ موجب جبران اون مصلحت فائته محتمل است. همچه چیزی تصویر میکردن. خب اینا رو وقتی دقت میکنید در نتیجه میگید که آقا با توجه به این که احتمال خطا وجود داره، اون 30% 20%ی که وجود داره، و فرض هم اینه که تو فرض انفتاحیم، اینم باز تأکید بکنم، اونجا اضافه بکنم، تو بحث مصلحت سلوکی اگه یادتون باشه اساسا طرح بحث مصلحت سلوکی در فرض انفتاح بود، اصلا بحث اشکالی که اونجا مطرح میشد، ابن قیم مطرح میکرد، تحلیل حرام تحریم حرام در فرض انفتاح باب علم بود دیگه، در فرض انفتاح که اون اشکال اصلا مطرح نمیشه. فرض اینه که آقا وقتی باب علم منفتحه، مکلف میتونه علم پیدا کنه، شارع میگه لازم نیست علم پیدا کنی، همین که به ذهنت عمل کردی چیه؟ همین که به ذهنت عمل کردی کافیه، خبی لازمش تحلیل حرام و تحریم حلال دیگه، طبق شعبه ابن قبه. اینا یاد دارم مرور میکنم، یادتون بیاد حتما یادتونه. اون شعبه تو فرض انفتاح بود دیگه، تو فرض انفتاح اساسا اون شعبه مطرح نمیشه. خب حالا طبق این مبانی که ما صحبت میکنیم، طبق این موانی وقتی صحبت میکنیم باید یه حکم دوم وجود داشته باشه در فرض عدم علم که بیاد معذریت ایجاد کنه. اگه حکم دومی وجود نداشته باشه نسبت به اون حکم واقعی، تعذیر از کجا ثابت میشه؟ تعذیر و تنجیز موضوعش حکمه، باید یه حکمی وجود داشته باشه ولو حکم ظاهری، که این حکم ظاهری در فرض خلاف معذر باشه، در فرض وفاق منجز باشه. همین که شما فرض کردید علم به حکم واقعی ندارم، لاجرم باید حکم ثانوی فرض بکنید که اون حکم ثانوی معذر و منجز باشه، نیاز نیست شک داشته باشید. برای همین تو اصطلاح هم حکم ظاهری وقتی گفته میشه، یه حکم ظاهری مقابل حکم واقعی میگن و بر امارات میان اون رو تطبیق میکنن، یا حکم ظاهری در مقابل امارات میگن و بر اصول عملی هم این تطبیق میکنن. هر دو اصطلاحشو داریم، میخوایم با این توضیح بگیم هر دو اصطلاح امکان داره به یه جا برگرده. چرا؟ چون ما چون ماهیت حکم، نتیجه اصلی حکم که ما دنبالشیم تعذیر و تنجیزه، معذریت و منجزیته، معذریت و منجزیت موضوعش حکمه، و اون حکم باید چی باشه؟ به نحوی باشه که موجب علم به تعذیر و موجب چی بشه؟ باید اون حکم به نحوی باشه که در فرضی که علم به حکم واقعی نشته باشه یک حکم ثانوی وجود داشته باشه، اگه نشته باشه موضوع ایجاد نمیشه.
مثلا تواتر امکان نداره 1%،
اگه امکان داشته باشه علم نداره،
امکان داشته باشه که
مثلا
این خطای لفظی
یه جور
افتاده باشه،
امکان داشته باشه علم نیست دیگه،
متواتراً
نمیدونی که علم نداری که
بپاس اتفاقا نمیدونی.
ببین من دارم میگم آقا ببین شما شما میفرمایید که توی فرض علم جهل مرکب بودن هم ممکنه، خب اما عالم به این احتمال اساسا احتمال تو ذهنش نمیاد، احتمال نمیده عالم، احتمال نمیده. خب وقتی که عالم چنین احتمالی نداد، عالم چنین احتمالی نداد، جعل حکم ظاهری برای او لغوه، جعل حکم ظاهری برای ممکن نیست، معقول نیست. چرا؟ چون موضوع حکم ظاهری عدم علم به حکم واقعیه. من میگه آقا به من ربطی نداره، من به حکم واقعی علم دارم، درسته؟
من میخوام بگم که حالا بعدا مشخص شد حکم واقعی این بودش، حالا به این میگن که شما که علم داشت حکم واقعی نداشتی، در دیگه میگن که تو حالت علم بوده، من میگم در خود حکم واقعی داشتی.
ال در صورتی که جهل مرکب باشه، ال در صورتی که جهل مرکب باشه واقعا این حکم که واقعی نیست. ال اگر جهل مرکب باشه واقعی نیست. اما نکته تفاوت علم چیه؟ نکته تفاوت علم که با توجه به حجیت علم ذاتیه، خود علم تعذیر رو میاره، دیگه لازم نیست چاره یا حکم ثانوی جعل کنه. فرقش اینه فقط. وگرنه شما دیگه تو بحث زن نیاز دارید یه حکم ثانوی جعل بشه به نام حکم ظاهری. تو فرض شک نیاز دارید یه حکم ثانوی جعل بشه به نام حکم ظاهری. اما تو فرض علم نیاز به جعل حکم ثانوی ندارید. چرا؟ چون خود علم ذاتاً معذره از نظر عقل. نیاز تعذیر و تنجیزش متوقف بر اعتبار نیست. واقعیه.
یعنی چی؟ یعنی حال فعلی من نسبت
به اون تکلیف ملاکه،
نه حکم واقعی. یعنی این دیگه اگر
واقعی ملاکه
جهل مرکب
باید دیگه حکم واقعی نبود. در حالی که الان من به این ما نمیگه، تو اونجا اصطلاحا ما نمیگیم حکم، دارم تفصیل میدم دیگه. میگم اگر علم مصیبه به واقع بود حکم واقعی. چرا؟ چون حکم واقعی چی فرض کردیم؟ حکمی که خدا جعل کرده به عنوان اولی. با این داری با این مبنا میریم جلو دیگه.
اینا
دیگه قیامتی فرقه. خب نمیدونیم. بچه‌ها نمیدونیم. از اون طرف هم علم داریم، احتمال خطا نمیدیم. علم یعنی احتمال خطا نمیدیم. پس من الان حکم میام قسم حضرت عباس میخوام که حکم واقعی اون میدونم.
پس حال فعلی بذارم
دیگه،
یعنی حال فعلی من
نسبت تک. خب حال فعلی من تو علم چیه؟
علم
100 درصد. تو زن 100 درصد
نیست.
100 درصد نیست.
چرا در اون برش هم میگی حکم واقعی؟ ببینیم شاید امکان داره که
خب خودشون احتمال میدم دیگه.
احتمال بدیم.
خب احتمال بده، خود احتمال بدیم. نکته دار.
اشاره حجتش کرده.
حجت کرده یعنی چی؟ اصلا ما داریم اصلا بحث کشوندن به بحث ماهیت امارات و زیادنهاد به این دلیل بود دیگه. حجت کرده یعنی چی؟ یعنی اومده یه حکم ظاهری جعل کرده. اصلا معنی حجت این میگیره.
فرق واقعی
در فرق.
همون ذاتی و جعلی دیگه.
نه خب با حکم واقعی هم جعلیه. حکم واقعی که ذات حکم اعتباره، حکم که ذاتن اعتباره، حکم امر واقعی که نیست. بین جعلی و فرضش بین چیه؟ فرضش بین موضوعشه. حکم واقعی موضوعش اون فعل است به عنوان خودش، در حکم نظاری موضوعش فعل است به عنوان ای که علم بهش نداری. اون موضوعش مقید است و اون مقید نیست. بگنه هر دو که اعتباره، حکم حقیقتش اعتباره. حالا شدنش که میشه، حالا نشه اگه
علم وسط قرار
بده اصطلاح دیگه. بابا نه کنه شما همه اینا همون بحث ورود اینا، بحث ورود اینا نه آثارش هم خیلی فرق نمی کنه. ورود اینا من توضیح دارم خیلیش اصطلاحه، توی اصطلاح گیر نکن. حالا شما اصطلاح حکم واقعی و حکم ظاهری یه جور تر، اون ماهیت مهمه، اون ماهیت مهمه، تحلیل اون ماهیت مهمه. که آقا شما وقتی که زن دارید به حکم واقعی، وقتی که زن دارید به حکم واقعی، خب این زن به حکم واقعی که شما دارید با شکی که دارید نسبت به حکم واقعی و شارع میاد برای شما اصلی قرار میده، اینا از نظر موضوعی، به نظر عرفی، به نظر دقیق نگاه میکنیم توی ادله، از نظر موضوعی متحدن یا از نظر موضوعی مختلفن؟ این مهمه که شیخ داشتنی از نظر موضوعی متحدن. موضوع هر دو عدم العلمه. بله بله بله. شما میخوای بگید میتونید بگی که از نظر موضوعی متفاوتن، باید موضوع متفاوتن رو تحلیل بکنید. اینا مهمه. آره دیگه اونا اثراتش میاد. اما الان مهم نیست حالا شما حکم واقعی چی تصویر کنه حکم داره. اصلا این اصطلاح برای ما مهم نیست. مهم نیست که این دو دلیل، دلیل اصل و دلیل اعتبار اماره، از نظر موضوعی وحدت موضوعی دارن یا ندارن. این مهمه دیگه. حالا اصطلاح گیر نده به ما خیلی. آیا جوادی صدا ما رو که داری؟ بله. خب شروع کنم آقا دیگه امروز تو خط سوالات اینو دارید. امروز دیگه قطعی شد یه رفقا دیگه. انتخاب استاد کردن تموم شد. یه مهلت هنو هم. چون به همونن تا زمانی که اختیاری حالا تک و تو خیلی نه. کلن میگن آف حضور غیاب که نی. نه این خلاف شکیت کنه. ما میشنسی در در تک و تو پیدا بشه. از این دن ما خونه رفقا منظم شدن اونهایی که نمیمدن بیان یا نه همون.
راست در
اسفاد دیگه
کلاس
تسکیب شده
این
سه چهار نفرمون بر تسکیب بشه این بقیه این برشون چون بر خواسته کلاس درد
شده
چرا
خواسته درد شده؟ چه
خواسته درد شده؟ چرا خواسته درد شده؟ چرا خواسته درد شده؟
نخواب نهایی که استاد چی بشه اندازه کنم نهایی نشد
خب حالا
مالا رو باید از نیشون هستم کنم ما
حالا اینشالله های جواده حالا خوب بشه بیا اینجا ما روی ماهت زیارت کنم نمیدونم چی کار کنم من به اینترنت مرسه بست شدم چی؟ حالا بعدا به اینترنت مرسه بست شدم حالا آخری سلاسشو میتصدیب بشم حالا ببینیم بحث ما رسید به چی؟ رسید آیه چهارم درسته؟ آیه چهارم چهارمین آیه که اومدن برش استدلال شده برای براءت این آیه آیه 115 سوره توبه است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. میگیم چنان نبود که خداوند قومی را پس از اینکه آنها را هدایت کرد و ایمان آوردن گمراه کند. ببینید گمراه کند این مکارم توی به قول ما ترجمه یه فهم مجازات هم اضافه کرده که اینو بعدن جلوتر میام میگیم که مراد از لیوزله چیه. یکی از احتمالات بحث مجازاته. حالا اینو میام جلوتر مگر اینکه اموری رو که باید از اونها بپرهیزن برای اونها بیان نمایید و فرض هم که مخالفت کنن چون اگه مخالفت نکنن دیگه مجازات معنا نداره گمراه معنا زیرا خداوند به هر چیزی داناست. این آیه تمسک که ما به کجاست تمسک که ما به این تیکه است لیوزل قومن بعد از هداهم حتی یبینن هم مالتا هداهم که به معنی اسلام یعنی ایمان اسلام یه بعد از این که ما اومدیم مردم رو هدایت کردیم یعنی اومدیم پیامبر رو فرستادیم و پیامبر اومد مردم رو دعوت کرد به اسلام ما مجازاتشون نمی کنیم مگر اینکه بیان چیکار کنیم مگر اینکه بیان کنیم اون چیزایی که موجب نجات اونهاست موجب تقوا و پرهیزگاری اونهاست اگر اونها رو بیان نکنیم مجازات نمی کنیم پس استدلال روشن میشه. اول میایم بگیم چی؟ اول میگیم آقا لیوزله در آیه به یکی از این سه معناست. سه معنا برای لیوزله گفتن. یا لیوزله بحث اخبار و حکم از گمراهی. یعنی خداوند گمراه نمیدانه. حکم به گمراهی نمی کنه. مگر بعد از چی؟ بعد از این که بیان کرد. یعنی قبل از بیان مردم گمراه تلقی نمی شود. یا مراد چیه؟ یا مراد معنی عذابه. یعنی خداوند گمراه نمی کند یعنی عذاب نمی کند کنایه از عذابه چون عذاب هم خودش گمراهی ابدیه. یا به معنی خاری و خذلان و سلب سعادت و توفیقه. این خداوند مردم خار نمی کنه سعادت و توفیق رو شو ازشون سلب نمی کنه مگر این که چی؟ مگر این که بیان کنه. بین معنای اول و دوم و سوم اینه یه فرقی وجود داره که در معنای اول لیوزله حکم میشه یعنی اخبار در حقیقت خداوند حکم به گمراه بودن نمی کنه در حالی که در معنای دوم و سوم برای آینده یعنی خداوند در آینده گم عذاب نمی کنه در آینده خارشون نمی کنه توفیق ازشون سلب نمی کنه پس یکی معنا برای حال و صرف اخبار یکی معنا معنای آینده است و یک نوع وعده‌ایه، یعنی داره خداوند وعده میده که من عذاب نکنم، وعده میده که من بگی کار نکنم، سلب توفیق نکنم. پس یه اخبار و انشایی در حقیقت میشه تصویر کرد، یعنی در معنای اول در حقیقت اخباره، اما معنای دوم انشاء در حکم وعده است، چون وعده می سنف انشایی داره دیگه، وعده دادن خودش امر در حقیقت انشایی میشه. خلاصتا میتونیم اینطوری بگیم معنای اول اخباریه، معنای دوم و سوم انشایی از سنف وعده. این سه تا معنا محتمله. خب این تعریفی که من آوردم عین است ذیل کلامای تعریف و اوصال و وسائل تقریبی که ایشون آورد ازشون تقریبی. مقدمه دوم اینه، میگیم آقا گمراهی، عذاب، خذلان، هر یک از این سه معنا رو بگیم، چه بگیم معنای گمراهی، چه بگیم معنای عذابه، چه معنای خذلان و خاریه، همه که متناسب بر معصیه. اگه کسی گناه خدا بکنه گمراهه، کسی معصیت الهی بکنه عذاب متوجهش میشه، کسی معصیت الهی بکنه پس خار و پس میشه، توفیق ازش سلب میشه. پس موضوع همه این سه حکم معصیت. مقدمه سوم حتی یو بیان الله ما یتقون، میخوام بگم قایت، قایت برای لیو زلل است، قایت لیو زلل بعد از هدام حتی. خب معناش چیه؟ بیان میکنه تا زمانی که خداوند هر آنچه موجب تقوا و هدایت مردم باشه رو بیان نکنه، ذلالت شامل آنها نیست. اینو داره میگه. خب ما یتقون هم بخوایم اگه از تفسیر کمک بگیریم، از روایات کمک بگیریم، تو بحث از روایات ما یتقون برای ما تفسیر شده. یکی از اون روایات هم روایت عبدالعلا بود که در اصل قبل گفتم ادامه ای داشت، من ادامهش رو نیاوردم. ادامهش اینن تو همین روایت حمزه ابن محمد طیار عین همونه، یعنی این روایت عین همون ذیل روایت عبدالعلا از نظر متنی. حالا میخونیم روشن میشه. خب این روایت رو ببینیم در کافی شریف مرحوم کلینی عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد. این اشاره کنم تو کافی صدر سند کافی موارد متعددی داریم که عدت من اصحابنا آمده صدر سند اول سند، یعنی شیخ کلینی از عدت من اصحابنا نمیده. خب این عدت من اصحابنا میان اینا رو فحص میکنیم، جستجو میکنیم، میبینیم بعد از عدت من اصحابنا عمدتاً سه تا راوی هست، راوی چهارم میام پس من یاد فراموش کردم، عمدتاً سه تا راوی یا بعد از عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، یا بعد از عدت من اصحابنا احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، یا بعد از عدت من اصحابنا سهل ابن زیاد آدمی، یعنی عدت من اصحابنا از یک کسی که اینجا میبینیم عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، بعدش احمد ابن محمد ابن خالد. دو مورد دیگه هم هست. خب عدت من اصحابنا یعنی چی؟ یعنی عده ای از اصحاب ما نقل میکنه، اون عده کی هم؟ آیا این عدت من اصحابنا مضر به صحت سند میشه یا نه؟ اون عده کی هم؟ خب اینو بخوایم خیلی روشن و واضح بگیم، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی رو نجاشی تو رجال از شیخ کلینی نقل میکنه که شیخ کلینی گفته مراد من از عده اینا اونایی که از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل، اونایی که از احمد ابن محمد ابن خالد و سهل ابن زیاد نقل کردن علامه تو رجالش نقل میکنه که کلینی، شیخ کلینی گفته مراد من اینا، اسم میبره چهار پنج نفر اسم میبره. یعنی چهار پنج نفر حداقل یکی دو نفرشون آدمایی هستن که برامون شناخته شده واضح و مسلم و ثابت. پس خیلی بخوام سرراست بگیم، راحت بگیم این عدت من اصحابنایی که تو کافی هست به سند خللی وارد نمی‌کنه، به صحت سند ضرر نمی‌زنه. چه
دوستی برام
نداشت من گفت خودش کلینی توی کتابهایی که دست ما داره نیست، اما ظاهر عبارات نجاشی و به قول معروف علامه اینه که دارن از کتاب خود کلینی نقل کنن، چون از کلینی کتاب رجال داشته، کتاب رجالش به دست ما نرسیده. به احتمال شاید بگیم قریب به یقین علامه و نجاشی از کتاب رجال کلینی دارن، تمام شاید بگیم نه 100 درصد نگیم، بالای 90 درصد اینطوری کتاب رجاش به ما نرسید، من همین خیلی نمیشه به اینا گیر داد به این موارد. خب میشه عدت من اصحابنا، یکی پس واضح ان احمد ابن محمد ابن خالد، احمد بن محمد بن خالد صاحب کتاب محاسن، محاسن برقی، شنیدید کتابش دیگه، صاحب کتاب محاسن برقیه که بهش احمد بن ابی عبدالله برقی هم میگن. یعنی وقت گفتن احمد بن ابی عبدالله، همین احمد بن محمد بن خالده که احمد بن ابی عبدالله برقی اینا توصیق داره. حالا یه ذره توش بحثه، مثلا بعضی ها تو رجالش مثل ابن غزالی تو رجالش داره که مثلا ضعیفه در حدیث، حالا بحثایی داره، اما فی المجموع اینم توصیقش واضحه، توصیق شده است، بحث نداره. عن ابن فضال، ابن فضال یه خاندان بودن، خذو ما رو زرو ما رو، یادتونه دیگه در مورد خاندان بنو فضال که اینا عبارش شنیدید که میرن خدمت امام عسکری، راوی میگه آقا خانه های ما از کتب بنو فضال پره، چکار کنیم؟ از در گفتن خذو ما رو زرو ما رو، روایاتشون نقص کنید، اعتقاداتشون نه. چرا؟ چون بنو فضال فتحی بودن. فتحی یعنی چی؟ فتحی یعنی چی؟ یعنی بعد از امام صادق قائل بودن به امامت عبدالله افتح. اینم جالبه، عبدالله افتح کلن 4-5 ماه بیشتر زنده نبود بعد از امام صادق. و فتحی هم از این جالبتر بگیم، بعد از عبدالله فتحی تمام ائمه رو قبول دارن. یعنی فتحی تنها تفاوتشون با ما اینه که 13 امامی هم یه امام رو 4 ماه قبول دارن، 4-5 ماه. تنها تفاوتشون 4-5 ماه عبدالله افتح قبول دارن، اما برای امام کاظم امام رضا همه ائمه قبول دارن. و توی روایات هم هست امام صادق به امام کاظم علیه السلام عرض می‌فرماید که بعد از من عبدالله یه حرفایی میزنه، تو خیلی باش مراقبت نکن، عمر نخواهد داشت. تو روایات هم نقلا رو داره که خیلی باشی نکن. پس تمام مشکل بنو فضال همون اعتقاد به امامت عبدالله افتح در 4-5 ماه بعد از امام صادق.
خب
چی بابا
قرار
دارن؟ آقا بعدی میدونی؟
نه،
سر
روایت
از
صفحه
مصادق دیدن مثلا. بله دیگه، حتما. میگن اینجا مثل امام حسن امام حسین که از برادر به برادر امامت منتقل شد، اینجا هم برادر به برادر منتقل شد، حتما که لازم نیست امامت از پدر به پسر باشه. خب این عبدالله چیز ابن فضال، ابن فضال یه خاندانه، یعنی حالا من اینا میگم که طوری نیست از خارج میشه، آیه شما که ناراحت نمیشی؟ نه، یه وقت خودم میگه آقا زیاد بعد دور شد، اصلا چه ربطی به براحت داره؟ بعد آقا خوبه، من احساس کنم بد نیست، یه آشنایی فی الجمله، یه آشنایی فی الجمله بد نیست. ابن فضل خاندانه، جدشون علی ابن فضل. خب کلا صدا رفت، شبه درست میشه، چیکار کنم؟ جدشون چیه؟ جدشون علی ابن فضال. علی ابن فضال دو تا پسر داشته، حسن و احمد. یعنی حسن ابن علی ابن فضال، احمد ابن علی ابن فضال. حسن هم دوباره پسر داشته اسمش علی بوده، یعنی علی ابن حسن ابن علی ابن فضال. همشون راویان و راویان پرتکراری هم هستن. خیلی وقتا میگن ابن فضال، با توجه به طبقه باید بفهمیم علی نوه هست یا حسن یا احمد یا علی پدر بزرگ. ابن فضال، ابن فضال، علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، یا حسن ابن علی ابن فضال، یا احمد ابن علی ابن فضال، یا خود علی ابن فضال. اینجا من اونطوری که من تو ذهنم هست احمد ابن محمد ابن خالد ابن فضال نقل میکنه، این باید اون نوه باشه، یعنی علی ابن حسن ابن علی ابن فضال، خودی که تو ذهنم هم. چون علی ابن حسن علی ابن فضال زمان تقریبا فکر کنم امام رضا و اینها، امام کاظم اول، امام تقریبا اواخر امام کاظم و اول امام رضاشون جمع میشه. این علی ابن حسن ابن علی ابن فضال زمان امام هادی و امام جواد و اینهاست، خودی که تو ذهنم هم. من به نظرم حالا باید ببینم دوباره رجوع کنم، احتمال زیاد ابن فضال باید همون علی باشه، من بیشتر از همه بیشتر خود علی رو باید ببینم، علی ابن حسن ولی ابن فضال از اینها روایت بیشتری داره. خب اینا که دیگه با همون روایتی که از امام عسکری نقل شد به ثابت اینا ثابت بشه دیگه، خذو ما رو زرو ما. ثعلبه ابن میمون، اینا که پرسش سریع داره، حمزت ابن محمد طیار هم به طوری که تو ذهنم اینم توصیف داره. پس این سند، سند چی میشه حکمش؟ اسمش چی میشه؟ صحیح میشه یا نه؟ نه وزده که معلوم نه بود موثق باشه. چرا؟ چون ابن فضل فتحی بود همون چهار ماه خراب در توشه فتحی و چی میشه؟ میشه سند موثق. از اون روایت عبدالعلا که دیروز خوندیم صحیح هست، ذیلش هم اینو داره. این مد تقریبا مد ثابت شده ایه. انا ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. آقا در حال همین آیه بس حضرت میتونه معنا کرد حتی یعرفهم ما یرضی و ما یسخطون. یعنی ما یتقون یعنی چی؟ یعنی هر آن چیزی که موجب خوشنودی خداست و هر آن چیزی که موجب خشم خداست. یعنی احکام دیگه، واجبات و محرمات دیگه. یعنی مادامی که خداوند واجبات و محرمات رو بیان نکرده است، گمراهی، عذاب، خذلان وجود. اما نتیجه آیه شریفه بیان میکنه خذلان یا گمراهی یا عذاب تنها در صورتی وجود داره که بیان آمده با بیان مخالفت شده. اما اگه بیان نباشه خذلان، گمراهی، عذاب. چه ستا چون ستا من رو بکنید ستا اجازه تکرار میکنید. این همون براحت میشه استدلال یا استدلال خیلی سرراست. اما باز مرحوم شیخ به این آیه به استدلال به این آیه قانع نمیشه، قبول نمیشه. ما این همه اومده توضیح دادیم اما مرحوم شیخ استدلال قبول نداره. مناقشه چیه مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ دو تا مناقشه داره. مناقشه اول اینه که همون حرف قبلی ما کان الله لیذل فعل ماضی موضوع لای زمان گذشته است. پس آیه شریفه در مورد امم گذشته داره صحبت. اما که دعای قبل خوندیم آیه قبل چی بود؟ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اشکال کرد یا این هم اشکاله؟ آقا ما کان الله لیذل قوما داره اخبار میده از گذشته و از رفتارش خداوند نسبت به امتهای گذشته. کاری به عقاب آینده و قیامت اینها نداره. در برابر ما میخوام چیکار کنیم؟ استحقاق عقاب رو نفی کنیم. کاری به امتهای گذشته نداره. پس آیه اینطوریه، خداوند میگه امم سابقه بعد از اینکه اون چیزی که موجب رضایت و سخط خداست بیان بکنه عذاب میکنه. ارتباطی به عذاب اخروی و براءت نداره. اشکال دوم تو لی و ذله است. چون میگه آقا لی و ذله به معنی خذلان خاریه. لی و ذله به معنی خذلان خاریه که مصداقش در فقط در دنیاست. یعنی مراد خذلان و خاری دنیاییه. مراد از لی و ذله یعنی خصوص این. پس در آیه شریفه به همون کنه خذلان متوقف بر بیانه. ربطی به خاری اخروی، عذاب اخروی نداره. دو تا میشه ترکیبی بگید یه دونه حرفه. یعنی شما حتی همون بیانی که جلسه های قاضی‌ها فرمودن اینجا بگید که آقا اساسا ما با ماضی بودن ما کان الله لیذل میایم خذلان رو به معنای خاری دنیوی میگیریم. اگه ما کان الله لیذل بیان سنت بود یا اخبار از آینده بود دیگه خذلان لیذل رو به معنای خذلان و خاری دنیوی نمیگرفتیم. شاید اینا رو به هم گره هم بزنیم بگیم دوتا یه چیزی میخواد بگیم. اما بالاخره استدلال به آیه رو مرحوم شیخ قبول نمی کنه. حتی مرحوم شیخ یه پاسخی داره که جلسه قبل هم تو آیه قبل اشاره شد که میگه آقا شاید بشه اینجا یه قیاس اولویت چینید. یعنی بگیم آقا اگر خذلان در دنیا که یک امر زودگذره، زوال پذیر، دائمی نیست، متوقف بر بیان باشه، به طریق اولا عذاب الهی در آخرت که یک امر دائمی و ابدی و غیر قابل زواله بس خود مطرحه، اون متوقف بر بیان خواهد. این اولویت و همون حرفایی که جلسه قبل اولویت رفقا فرمودن، آقای قاضی‌زاده فرمود، رفقا دیگه فرمودن عین همون حرفا اینجا مطرح میشه. تمام. ببینیم و منها قوله تعالی و ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. خب ما یتقون یعنی چی؟ ای ما یجتنبونه من الافعال و تروک، یعنی واجبات محرمات، اون چیزایی که باید از افعال و تروک اجتناب کنن. از افعال اجتناب کنن یعنی محرمات، از تروک اجتناب کنن یعنی واجبات دیگه. و ظاهرها، ظاهر اینه انه تعالی لا یخذلهم، خارشون نمی کنه، توفیق ازشون سلب نمی کنه. بعد هدایت، بعد از اینکه هدایت کرد اونها رو به اسلام، بعد از هداهم، اینجا این رو بخواییم تأکید بکنیم که بعد از هداهم رو باید حتما به معنای هدایت به اسلام بگیر، نه هدایت به احکام. اگه متعلق بعد از هداهم رو هدایت به احکام بگیری دیگه حتی یبین لهم بی‌معنا میشه، لغو میشه، معنا پیدا نمی‌کنه، دیگه نیازی به اون نداره. اگر هدایت به احکام باشه خب دیگه دلالت، دیگه عذاب جایزه دیگه، دیگه متوقف بر یبین لهم آیت تقوم نیست، تکرار لازم میاد. برای اینکه تکرار لازم نیاد هداهم رو معنای هدایت به اسلام میگیریم، نه هدایت به احکام. لا یخذلهم بعد هدایت هم الاسلام الا بعد ما یبین لهم. و عن الکافی و تفسیر العیاشی و کتاب توحید، این روایت همه جا هم تو کافی نقل شده، هم تفسیرش هم کتاب توحید روایت نقل کرده، حتی یعرفهم ما یرضیه و یستطیع، اومده یبینه رو اینطوری معنا کرده، بشناساند اون چیزی که موجب رضایت هست، اون چیزی که موجب سخط هست، واجبات و حالا من شأن نزول اینجا نوشتم، حالا بگم بد نیست، به شأن نزول آیه اینطوری بیان شده، گفتن که اوائل اسلام، صدر اسلام، خب عده‌ای اومدن مسلمان شدن، بعد از اینکه مسلمان شدن هنوز هم احکام رو یاد نگرفته بودن، مسلمان شدن هنوز احکام رو یاد نگرفته بودن، از این حالا یا تو جنگ بوده یا خودشون چند نفر بودن از دنیا رفت، بحث شده اینه که خواهر نمنه نمازی خوندن نه روزهی گرفتن، مسلمان شدن قبل از اینکه احکام رو یاد بگیرن، نماز بخونن، روزه بخونن، از دنیا رفتن، بحث شده آقا نه نماز خوندن نه روزه گرفتن، عاقبتشون چیه؟ آیا عاقبتشون خوبه یا بد؟ بعد اینطوری سوال کردن یا رسول الله اخوان الذین ماتوا قبل الفرائض ما منزلتهم، جایگاهشون چیه؟ فنزلت الآیه و فی این آیه اینطوری نازل شده. اگه این شأن نزول رو قبول بکنیم استدلال به این آیه خیلی راحت میشه برای بحث ما، چون دیگه معلومه دیگه، اصلا سوال اون افرادی که اومدن از پیامبر سوال کردن بحث آخرتشون بوده که اینا از دنیا رفتن، هنو نه نماز خوندن نه روزه گرفتن، فقط مسلمون شدن، جایگاهشون پیش خدا تو آخرت چیه؟ روشنه دیگه، رفت به دنیای ها نده. اگه این نشه از رو قبول کنی استدلال به این آیه باشه. اما بعضی ها چیه؟ یه جور دیگه اومده یه شأن نزول دیگه هم گفته شده، یه شأن نزول دوم گفته شده که آقا میگه لما نسخ بعض الشرایع و قد قابن اناسون و هم یعلمون به امر الاول و لم یعلمون به الامر ثانی و قد مات الاولون علی الحکم الاول سوال نمیدی. اینطوری نقل شده، میگه آقا بعضی از احکام شریعت قبلی نسخ شد، مثلا قبله تغییر کرد، حالا همین تغییر قبله رو مثال بزن تو خود اسلام، مثلا کاری به شریعت قبل هم نداریم، تو خود اسلام تغییر قبله اتفاق افتاد، اول به سمت کعبه نماز میخوندن، بعد اومدن وقتی که استهزا و استهزای مشرکین رو دیدن گفتن آقا اینا خودتون نواکو همهتون به طرف کعبه میخوند که خانه بت‌های ماست، چون تو کعبه بت‌هاشون دیگه هم داشتن دیگه مشرکین، اصلا تو کعبه مأمن جای نگهداری بت‌های اینا بوده، شما دارید به سمت بت‌ها میخوند، اون زمانی که پیامبر تو مکه بودن. آیه نازل شد که قبله رو تغییر بده به مسجد الاقصا، درسته؟ قبله تغییر، بعد یه مدت این قبله بر همون مسجد الاقصا بود تا که تا مدینه، وقتی که حضرت به مدینه هجرت کردن خب یهودیای مدینه اومدن گفتن شما با ما هم قبله اید، ما موبری اونجا رو قبول داریم، یه آیه نازل شد که قبله برگرده به همون سمت اولیه، یعنی یه موزه یه مقطعی مصلحت ایجاب میکرد که قبله واقع قبله از کعبه تغییر کنه به مسجد الاقصا، اون ملاک اصلی قبله کعبه بوده. خب تو همین زمان عده مسلمان ها بودن که هنوز تصورشون بوده قبله به سمت مسجد الاقصا، به سمت مسجد الاقصا نماز میخوندن. تغییر قبله اتفاق افتاده، بهشون به گوششون نرسید، نمازاشون همچنان به سمت مسجد الاقصا میخوندن. دیگه از دنیا رفتن، دیگه بهشون نرسید و از دنیا رفتن. سوال شد آقا این حکم نمازاشون چی؟ تو بعضی تفاسیر سنن نزول این بیان کردن. این هم باشه، باز ربطی به بسته، یعنی باز ارتباط پیدا میکنه. آقای موسی، آقا اینا نسبت به این تغییر قبله، نسبت به اینکه واجب است به سمت کعبه نماز بخونیم، علم نداشتن، بیان نشده باشون، نرسیده باشون، پس جایگاهشون جایگاهی نیست که خدا خارشون کنه. یعنی سنن نزول دو تا سنن نزولی که گفته شده دقیقاً مرتبط با ما هست. اما حالا قرار شد فیه ما تقدم فل آیت سابقه، همون حرف قبلی که ما کان الله ماضیه، اخبار از گذشته. معنی دلالت ها از اف، دلالتش از افه. چرا؟ چون توقف خزلان بر بیان مستلزم مطلب، یعنی عدم تکلیف نیست. چرا؟ چون گفت خزلان به معنی چیه؟ خزلان معنی خاریه در دنیا هست. و حالا خاریه در دنیا حتما متوقف بر معصیت، حالا افرادی تو دنیا خار میشنن مثلا معصیت هم نکرد، خیلی وقت هست دیگه مثلا خاری برای امتحان، خیلی وقت دنیا میتونی اشکار کنید دیگه. خالی خیلی وقت تو دنیا سختی های خدا به افراد خلاف برای امتحان، خیلی وقت برای چیه مثلا؟ خیلی برای مثلا ارتقاء رتبه و درجه است، میخوام یه زن اینا زیاد داشته زیاد کنی بخونی. اما واقعیتش اینه که ربطی نداره. حالا میگه آقا خزلان متوقف بر معصیت نیست حتما، یا اینطوری بگی خاری در دنیا ربطی به قیامت نداره، اینطوری هم میتونی بگی. بحث ما عذاب اخرویه، میخوام نفع کنیم استحقاق عذاب اخروی رو، نه نفع کنیم خاری شدن در دنیا رو. اللهم الا بالفحوا، اینطوری بگیم آقا به طریق اولا وقتی خاری که یک درجه ضعیف ضعیف عذابه متوقف بر بیان باشه، به طریق اولا عذاب هم متوقف بر بیان. بله بس. خب این چون اون آیه قبلی ما کنا معذبین، یه مقدار این عذاب به معنای عذاب اخروی باشه داشت، احتمالش وجود داشت. اما لیو زنده این که برمی عذاب به کار بره، این ما قرینه نداره. لیو زنده به معنای خاری و خزلان اومده، به معنای عدم، یعنی سلب توفیق و سلب نصرت و یاری نکردن و به این معانی اومده. اما معنی عذاب باشه این معنا نداره، یعنی ما مثلا خیلی عرش ندیدیم، برای همین این لیو زل حتما به معنای عذاب نیست، به معنای خاری. در حالی که تو اونجا این احتمال وجود داشت، از این نایه این دلوقت میشه عذاب. خب آقای استراتی بکنید برمیگردیم. صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آله الطاهرین.